بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد. من قبل از اینکه فرمایشات آقا شروع بشه یه مطلبی رو در ذهن داشتم خواستم بگم، منتها الان که دارم عرض میکنم از بابت ذیل پاورقی و در واقع تأییدی بر اونچه که ایشون فرمودن. ببینید عزیزان، ما نگاهمون به قضایا ممکنه که نگاهی باشه که با بسیاری از احزاب سیاسی در دنیا شباهت داشته باشیم، با گروه ها و طیف های مختلف شباهت داشته باشیم. ما همه الان میتونیم بی‌رحمانه بنشینیم مثلا شعارهای شما رو با جریان های جنبش های ضد جهانی سازی که تو اروپا در جریان هست به نوعی بگیم آقا حرفای شما هم شبیه به اون هست، یا خیلی از طیف های دیگری، یا مثلا بگیم مادن حرف های شما شبیه مثلا سازمان التکفیر و الهجر مصر چیه، یا خیلی از این حرف حدیث ها رو میشه گفت. ولی یک حقیقت رو میخوام خدمت شما بگم، دنیای سیاست دنیای بسیار پرچالش است و بسیار پردستانداز و به عبارتی راحت تر بگم بسیار پر انحراف. مگر اینکه انسان این دنیای بسیار پر هیاهو و پر خطر و چالش آمیز رو با سکوی قدرتی وصل بکنه، در واقع یک لنگرگاه بسیار مهمی داشته باشه که اون لنگرگاه انسان رو بتونه در این طوفان‌های مختلف حفظ بکنه. اگر همه ما به نوعی برمیگردیم به گذشته تاریخی، میبینیم که امام توانست در معرض حوادث و مسائل مختلف خودش رو درست حفظ بکنه و دچار اشتباه نشه، چند ویژگی اساسی هست. یکی علم و آگاهی بیش از اندازه و توانایی فکری و دانش گسترده هست. این چیزیست که دوست و دشمن در مورد ایشون اقرار و اذعان داشتند. یعنی شخصیت شک کسی نبود که بدون آگاهی و بدون اطلاع اظهار نظر بکنه. من یک نمونه خدمت شما بگم، ما در ایران جریانهای مذهبی تبشیری، یعنی اونهایی که گرایش مسیحی رو در ایران تبلیغ میکردن، جریانهای متعدد و متفاوت داشتیم. حالا چپ راست دیگران بماند، شاید کمسوترین جریان ضد اسلامی در ایران جریان جنبش تبشیری بود که تقریبا از زمان صفویه را افتاد، در زمان پهلوی خیلی تقویت شد. این آقای احمد میگفت آقا ما یه دوره به اصطلاح اومدیم گفتیم که به اصطلاح با این پدیده ها مبارزه کنیم. یکی از این فرقه ها ادونیست های گروه روز به اصطلاح روز هفتم بودن، یکی از این فرقه ها اون کتاب جزوه خیلی داشتن، برای آدم های زیادی هم میفرستادن این کتاب هاشون رو، چون 40,000 نفر مشترک داشتن. ما شنیدیم که در قم آزارالله کمک میکنه به کسانی که به اصطلاح دارن تلاش میکنن مبارزه میکنن. ما جمع کردیم یک کیسه کتاب شد کتاب های اینها و مجلاتشون. گفت اینها رو جمع کردیم بردیم پیش امام، گفت یکی یکی در آوردیم، گفت آقا اینها دارن کارهای این چنینی میکنن، تبلیغات زیادی علیه اسلام دارن میکنن. گفت کتابشون چی؟ میگم ما یک کیسه گونی کتابو در آوردیم، کتاب مجله رو، هر چی رو در آوردیم، گفت اینو خوندم. فقط یه نسخه بود، گفت یه نسخه به دستم نرسید. میگم بعد برگشت اونها، گفت ببین پسر جان عمرتون رو هدر ندید، اینها نمیتونن مسلمون رو مسیحی بکنن، مسلمون اگه مسلمون بشه مسیحی نمیشه. گوه چی کار بکنید؟ گوه همین کاری که روحانیت و مرجعیت دارن میکنن، این مسیر رو طی بکنید. گوه ما اون وقت جوان بودیم خیلی ناراحت بودیم، شدیم توش کردیم آقا چی بوده بالاخره ایشون گفت همه رو من خوندم و حالا ما میگه شما این مسیر رو طی نکنید، به یه راه دیگری و برید به سمت به اصطلاح مبارزات روحانیت و مرجعیت. میگه خب سالها زمان برد تا فهمیدیم. ببینید ما در دوره معاصر هیچ لنگرگاه فکری مطمئن‌تر، یقینی‌تر و مؤمنانه‌تر و آگاهانه‌تر از امام نداریم. سراغ نمیگم کسانی که پیرو امام بودن نریم، ما میخوام بگم هیچ لنگرگاهی مطمئن‌تر از ایشون نداریم، چه به لحاظ آگاهی علمی، چه به لحاظ آگاهی دینی، چه به لحاظ آگاهی فلسفی، چه به لحاظ آگاهی شهودی، به چه به لحاظ دقت سیاسی و استفاده و بهره‌مندی از تجربه تاریخی. این رو من دارم میگم بینی و بین الله از سر آگاهی دارم میگم. به این نتیجه رسیدم، هیچ ربطی به این نداره که آمد در پیش شما از سیمال جمهوری اسلامی هست. خدا رو شاهد میگیرم اگر سلطنت طلبهای موقع با آمریکا من دعوت کنم برم پیشون صحبت بکنم، به اینها میگم مطمئن ترین آدمی که آدم میتونه در طول تاریخ در دوران معاصر به این آدم اعتماد بکنه و به اصطلاح درست بودن اندیشش و باورهاش به یقین رسیدم شخص امام. و متوجه باشیم که آقا بگرشیم برای خانواده گوشی خاموش نکردیم تا این جدی به دادمون رسیدن. شخصیت دیگری که ما بعد از امام میتونیم بهش توجه بکنیم و نقاط مشترک بسیاری میتونیم پیدا بکنیم و میتونه ما رو از انحراف نجات بده و افق زندگی ما رو چه در حوزه معرفت و چه در حوزه اخلاق بلند نگه داره و ما رو نجات بده که اگر هم در حوزه سیاست به جایی نرسیدیم، حداقل در معرفت و در اینکه احساس کنیم نبض ما با نبض اون میزنه و قطعاً به هدایت خواهیم رسید، وجود مبارک حضرت امیرالمومنین هست در همه وجوه و ابعادش. مواظب باشیم سراغ قایق‌های کوچیک نریم، سراغ به اصطلاح شعارهای کوچیک نریم. چرا؟ چون در دنیای معاصر ما حرف‌ها و به اصطلاح دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد. من چند وقت پیش دو سه تا کتاب رو میخوندم، یکیش مثلا زمستان سرد سرمایه‌داری بود و کارهای مختلفی مال این جنبش‌های جهانی‌سازی. باور کنید اگر مثلا شما اسم نویسندش رو عوض بکنید شاید خیلی مثلا معلوم نباشه که مثلا ماها نوشتیم یا مثلا اروپایی‌ها نوشتن به جریان روشنفکری در اروپا. نمیخوام بگم که اونها اشتباه میکنن، نه، اونها معتقداتی دارن و انسان‌ها. یه بحثی رو هم داریم هنوز نتونستیم خیلی جدی جا بندازیم و اون بحث وجوه شباهت فکر هست. افکار در دنیا به نوعی با همدیگر شباهت دارن و انسان‌ها بر اساس افکار مشابه دور هم جمع میشن و عقاید مشابه. ببینید ما توجه بکنیم در اخلاق، در معرفت، در معنویت، در عدالت خواهی، در سیاست، در هر یک از وجوه معاصرینش امام رو در نظر داشته باشیم که انصافاً خدشه و مولای درز دیدگاه های امام نمیره در هیچ مرحله‌ای. و در گذشته تاریخی این هویت صنفی عدالت جویانمون رو به امام علی نسبت بدیم و متوجه باشیم که نمونه اعلای عدالت خواه وجود حضرت امیر هست. من در خدمت شما هستم، ببخشید نمیخواستم نصیحت اخلاقی بکنم، به اصطلاح در واقع یک نصیحت تاریخی بود اخلاق و آزاد فرمودن. در خدمت شما هستم. دوست دارم سوالات رو صریح بی پرده و بدون تعارف بیان بکنید و انشاءالله که بتونیم به همین راحتی و با صراحت خدمت شما جواب بدیم. در خدمت شما هستم. بلند بفرمایید که دوستان بشنوند.
که قبل از نفس شما فرمودید که چه بیان در مقابل نکان بیشتن، یعنی که بحانی شد کاش در مقابل نکان بیشتن بیان که نه حالا بعد از این قضیه بوده این حرفی شد.
ببینید اینها از ابتدا این همراهی رو نداشتن که به اصطلاح بگیم که اینها بیان شریک بشن. این واقعیت قصه اینی که بله سوال این هست که فرمودن که یه دیدگاهی بعد از انقلاب این بود که سازمان مجاهدین خلق رو جذب جریان انقلاب بکنن، یعنی مثلا عضو شورای انقلاب بشن و به نوعی در بدنه نظام اینها به اصطلاح جذب بشن، که بعضی ها این پیشبینی رو میکردن که ممکنه که این جریان تبدیل به یک پدیده مخالف بشه و بعدن مخاطراتی رو داشته باشه. همین بود فرمودید دیگه، که بعضی از بزرگان مخالفت کرده بودن، که فرمایید که از جمله امام و آیت الله بهشتی و از آیت الله خامنه‌ای در اون زمان مخالفت داشتن. ببینید واقعیت قصه این است که از سال 54 به بعد عملا سازمان جدا شد از پدیده های انقلاب، نیروهای مخالف اسلامگرای رژیم پهلوی. به ما مخالفان سه گروه داریم، چپگراها رو داریم، ملیگراها رو داریم و اسلامگراها رو. واقعیت این هست که ملیگراها هم خیلی همراه نبودند، در اصل مخالفت همراه بودند. چپگراها هم به همین صورت. در مورد نیروهای چپگرا ما از ابتدا میگه ما با اینا به هیچ وجه همکاری نمی کنیم و اهداف ما و به اصطلاح دیدگاه ما دیدگاه های متفاوتی هست، هم در پاریس گفتن هم در نجف. بنابراین امام از ابتدا تکلیف رو با اینها مشخص کرد. در سازمان مجاهدین خلق هم شما دید از هم ابتدا وقتی انقلاب به پیروز رسید اینها در صدد قبضه همه چیز بودن. من اشاره کردم گفتم اولین چیزی که اینها به دنبالش بودن بس انحلال ارتش بود. چرا شما به محض ارتش رو منحل می‌کردید در کشوری که نیروی نظامی ندارید و هنوز سازماندهی نظامی اتفاق نیفتاده، مجموعه هایی که دارای نیروی نظامی مشترک نیروی نظامی هستند و عناصر مسلح هستند اینها مسلط میشن. بنابراین امام متوجه بود که از همون روز اول با این دیدگاه مخالفت کرد. بعد در جریان انتخابات رفراندوم 12 فروردین خب فاصله اینه به این مخالفت با دیدگاه سازمان مجاهدین خلق در مورد انحلال ارتش، این مال روز 24 و 25 بهمنه که اینها اصرار دارن ارتش منحل بشه، ما مخالفت میکنه، قرنی مخالفت میکنه. طبیعیه آدمی در حد امام متوجه هست، یا آقای بهشتی یا آقای قرنی دیگران متوجه هستن که انحلال ارتش یعنی چی، یعنی سپردن کشور دست اینها. خب یک سیاست مدار هوشمندی مثل امام هم متوجه هست که با اینها از در جنگ هم وارد نشه، به نوعی بخواد اینها رو تعدیل بکنه و مهار بکنه و بعد آرام آرام خطر اینها رو کم بکنه. خب پس زمینه همکاری وجود نداره و این نبود زمینه همکاری از زمان زندان شروع شد. یعنی در زندان هم آقایون با همدیگه سفرهشون جدا بود، یعنی اصلا رسما به این خاطر که این آقایونی که اعلام کردن ما مارکسیست هستیم مارکسیست هم و نجس هم. حتی بعضی از زندانیان مثل مثلا مرحوم انواری، مثل آیت الله غفاری، مثل آقای شهید عراقی، اینا گفتن آقا قضا میخواهید اشکال نداره قضا رو من میپزم، آقای عراقی آشپز زندان بود، قضا رو من میپزم، ظرفا رو ما خودمون میشوریم، شما کارهای خشک انجام بدید، جارو بزنید، کارهای خشک انجام بدید، کاری که مربوط به قضا شما دست نزنید. یعنی تعامل اینجوری بوده، داخل زندان هم با هم دیگه اینجوری عمل میکردن. حالا ممکن بود بیرون زندان به هم دیگه اصلا هم بدن یا فراری هم دیگه رو پناه بدن یا برای هم دیگه مثلا پاسپورت هم جعل بکنن، کارای اینجوری هم بکنن. ممکن بود خارج از زندان این اتفاقا بیفته. مثلا کیانوری تو خاطراتش میگه، میگه این آقای عباس زمانی، آقای ابوشریف گفت ما با مرحوم محمد منتظری کار میکردین ها، میگه ایشون اومد آلمان شرقی مو پیش ما به اصطلاح بسیاری کارهایی با ما داشتیم، تو مدتی که پیش ما بود ایشون فقط نون میخورد و شیر، اونم شیر سربسته، ما شیر سرش رو باز نمیکردیم، بالاخره ایشون بسته ای بود و فلان اینا. میگه ما دیگه بهش دست نمیزدیم که مثلا نجس بشه. میگه واقعا با ما مثل آدم نجس رفتار میکرد، ما تو میگه آجی آدم بدی ندیدیم.
اینها منتها میگفت ما نشناختیم، نمیشناختیم، یعنی تایید نکرده بود کسی ایشون، منتها میگفت که عملا با ما به سلم مثل آدم های نجس رفتار میکرد. میخوام بگم همکاری وجود نداشت. حتی تو رفراندوم 12 فروردین شعار سازمان مجاهدین خلق این هست، نه منفی نه مثبت، تحریم انقلابی. هم شعار اینها بود، هم شعار اعضای سازمان چریکای فدایی. وقتی که بحث انتخابات شد، ریاست جمهوری شد و قرار شد که مسعود رجبی بیاد بشه کاندیدای ریاست جمهوری، امام این نظر رو مطرح کرد. اون کسی که به قانون اساسی رأی نداده و نظام رو قبول نداره که این آدم که نمیتونه بیاد بشه رئیس جمهور. حرف منطقیه. امام هم متوجه هست که کشور رو باید حواسش جمع باشه دست کی میسپره و کشور به وضعیت خطرناک گرفتار نشه. این یکی از ویژگی های امام اینه که با هیچ کی برادر خواندگی نداشت، با هیچ کس تعارف هم نمی کرد، با هیچ کی تعارف نمی کرد. یکی از این آقایون دفتر امام نقل میکنه که میگه که ما و آقای توسلی و آقای رسولی اینها با هم بعد از این مدتی گفتم ما بریم پیش امام با ایشون صحبت کنیم، ببین ممکنه که ما کاری انجام بده باشیم، مطلبی باشه، چیزی باشه که یه وقت اشتباه بکنیم برخلاف نظر امام شنیده باشه، ما تعارف بکنه به ما نگه، ما بریم پیششون بگیم که اگه نیاز هست به ما تذکر بده. میگم ما رفتیم پیش آقا با ادب، گفتیم آقا شما اینجا بالاخره مدت در خدمت شما هستیم، مردم میان میرن فلان اینها، یه وقتی ممکنه ما اشتباهی کرده باشیم، خطایی کرده باشیم اینها، شما به ما تذکر بدید، یه وقتی برخلاف نظر شما ما عملی نکرده باشیم. او اصلا اون تعارف نکرد. من خب باش چشم شما میگم فلان اینها. فرمود به شما تذکر بدم، اگر متوجه بشم شما برخلاف اون چی که باید انجام بدید انجام بدید، با اردنگی شما بیرون میندازم، تذکر بدم به شما. ما اول خودمون جکه خوردیم، خود چرا ایشون اصلا حتی یه تعارف هم با ما نکرد. ببینید با هیچ کی امام تعارف نکرد. در اون زمان هم امام متوجه بود که اگر به اینها، همیشه هم توجه داشت. شما سخنان امام برید ببینید، این همیشه میگفت این آقایونی که میگن که من چریک فدایی خلقم، مجاهد خلقم، همیشه مجاهد خلق و سازمان چریک های فدایی اینا رو کنار هم قرار میداد. همیشه این دوتا رو به تعبیر یکسان داشت راجبشون و واقعا هم به این باور رسیده بود که اینها تفاوتی ندارن. بنابراین امام کسی نبود که بحث مشارکت اینها رو در قدرت به عنوان به اصطلاح دادن یک باج بپذیره و بخواد از این طریق اینها رو تعدیل بکنه. بله در اون زمان این نظر وجود داشت که به نوعی با اینها همراهی و تعامل بشه. این دیدگاه دیدگاه مرحوم آیت طالقانی بود که البته اواخر هم آیت طالقانی هم به این نتیجه رسید که اینها اهل تعامل نیستند، نمیشه با اینها کار کرد و به اصطلاح همکاری با اینها اعتماد داشت. اینها به چیزی کمتر از همه چیز رضایت ندارن و واقعا اینطوری بود. یعنی بسیاری از این گروه ها در اون زمان به چیزی کمتر از همه چیز رضایت نمیدادن. فرمایش دیگری بفرمایید.
مثلا
تمیت دچار مشکل بوده، راستم هست. مثلا ماجرای ترور شعبان جعفری و تغییر شهرام و چیز با هم انجام میدن دیگه، آیه عزت شاهی با هم انجام میدن دیگه، تغییر شهرام موضوع مرکزیت دیگه، که کارم به نتیجه نمیرسه. ببینید در جامعه ای که هر همه به دنبال رهایی از اون وضعیت هستن، یک مقداری ما در این قضایا چوب صدا و سیمامون رو میخوریم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی متاسفانه در این قصه خیلی کم لطفی کرده، حالا فردا ما رو نبرن مثلا یه جایی رخه گوش ما نکشن، کم لطفی کرده در این که نتوانسته فضای واقعی جامعه اون روز ما رو به جامعه ما منعکس بکنه، به اضافه اینکه ما بخشی خوب در حوزه نوشتن و کار اینجوری هم اتفاق افتاد. من یه بار توی جلسه با آقای لاریجانی گفتم، گفتم آقای لاریجانی ما تو ایران یه اتفاق داریم به نام هجره تیر، که جمع هم بود، گفتم هجره تیر، این اتفاق رو همه ما هم وجودش رو میدونیم، شما هم وجودش رو توضیح دادید، یه نفر آدم کشته شده، حالا یه نفرم واقعا مشخص نیست، ولی دقیقاً الگوی مشابه این اتفاق که آمریکایی‌ها هم توش به اصطلاح دخالت داشتن، یک کتابی هست به نام پرواز کرکس‌ها، اگر اشتباه نکنم مال مکس بری، یکی از افسران سیاه هست که توی چین هم حضور داشت. ایشون میگه ما تو ماجرای تیانانمن اصلا کاملا شاهد بودیم، هممون هم دخالت داشتیم، یعنی چیز کردیم، اومدیم به اصطلاح تلویزیون ها و مطبوعات حاضر در چین همه رو بسیج کردیم، ماهواره ها رو. میگه در حضور این خبرنگاران در به اصطلاح پیش چشم این همه آدم و پیش چشم جهانیان، دولت چین وقتی که دید نمیتونه این دانشجوها رو به اصطلاح متقاعد بکنه که دست از این نشست تحصن خودشون بردارن، میگه دو تا به اصطلاح یکی دو تا تیپ نیروی هوابرد آورد اینا رو محاصره کرد، با یکی دو تا گردان تانک از روی اینها رد شد، این کاملا فیلم برداری هم شد. گفتم آقای لاریجانی شما تو ماجراهایی که میخواید بگید آ تو این کشور ما مدیریت بحران بشه صورت عاقلانه هست، این همه حرف و حدیث، شما بیاید این ماجرا رو منعکس کنید، یه گزارش مستند بشه. بعد خودش بعدش گفت برای نشون دادن رأفت جمهوری اسلامی، گفتم برای نشون دادن رأفت جمهوری اسلامی و هزار چیز دیگر. ببینید ما متاسفانه در این حوزه یک مقدار زیادی کوتاهی اتفاق افتاد، یعنی ما یه سری آدم هایی رو داریم که سطحشون پایینه، پرستیجشون بسیاره و عمقشون کمه، اینها میخوان فضای تاریخی رو منعکس بکنن، متاسفانه نمی کنن. چرا؟ چون خودشون نمی دانن. ببینید این اشکال وجود داره متاسفانه. ببینید جامعه ایران، جامعه‌ای که تحت فشار و ستم هست، از هر طرف ساواک برش نظارت میکنه، از هر طرف شما نمیتونید به اصطلاح کوچکترین تحرک رو داشته باشید، ترس بر همه اجزای جامعه حکومت میکنه، شما در یک چنین جامعه‌ای مثلا برید یه بمب منفجر بکنید یا برید اعدام بشید، بعد حکومت میاد شما رو چیکار میکنه؟ به خاطر اینکه دیگران رو نشون بده که به اصطلاح بترسن، شما رو در جلوی جمع خوردتون میکنه، حکم اعدام شما رو رسما اعلام میکنه، اجرای اعدام رو میگه. میدونی چه ارز میکنم؟ تو فضایی که همه میترسن، یکی یا کسانی نترسیدن رفتن اعدام شدن، ولو اگر هم به اصطلاح در اون درون ترسیده باشه، تسلیم شده باشه، هر اتفاقی افتاده باشه، مردم میگن آدم اعدام شده، پس نترسیده. ترس تبدیل میشه به یک اسطوره توی فضای اینچنینی. اصلا چریک کاری که میکنه، گاهی وقتا میگه آقا جان شما باید کاری بکنید که بگید ما هستیم. حتی مرحوم آقای عراقی هم میگه ما باید بالاخره یک کسی رو بزنیم. چرا؟ برای اینکه بگیم راه امام ادامه داره. جامعه فکر نکنه که همه مردن و کار تموم شده. گاهی چریک برای اینکه اعلام بکند من هستم دست به کاری میزنه. اگر نفر پیدا نکنه ممکنه خودش دست به این کار بزنه. این واقعیت داره. بنابراین
سازمان مجاهدین خلق در اوج خودش 2-3 هزار نفر جمعیت داشت، عضو داشت. سال 54 به بعد خب پاشیدگی درش اتفاق افتاد. خب بچه مسلمانای داخل رو خیلی‌ها رو کشتن. یعنی فقط شریف واقفی نبود. خب افراد زیادی حذف شدن، فرار کردن یا کارشون به حبس کشیده شد. عملاً سازمان سال 55-56 چیزی نداره. ولی این اختلافات، این کشمکش‌ها و این بحث‌های درونی خیلی به سطح جامعه سرایت نکرد. اونقدری هم که ساواک مطرح کرد و رژیم مطرح کرد، جامعه اون رو نپذیرفت. واقعا نپذیرفتن که بخشی از اینها مارکسیست شدن. بیشتر کسانی به این باور رسیده بودن که از نزدیک با اینها سرکار داشتن و مخالفت میکردن. بنابراین اون فضای ذهنی محبوبیت و اسطوره بودن رو به جامعه القا کرده بود و تزریق کرده بود. لذا پسر جوان مثلا 16-17 ساله یا 20 ساله‌ای که گذشته رو خیلی نمیدونه و میگه آقا ستاره هایی که درخشیدن یا قهرمانانی که به اصطلاح مقاومت کردن، با اینها به این چشم نگاه میکنه. باور میکنید از 4-5 سال اول شما عکسی از بخارایی و دیگران اینها مثلا خیلی مطرح نبود در سطح جامعه؟ یه فدایان اسلام بودن که بالاخره یه کمی راجع به نواب اینها مثلا بحث میکردن. شما همین میبینید که فدایان اسلام هم تونستن در جریان جنگ بالاخره یه دارمی رو دنبال خودشون میکشونن ببرن. اونها هم یه تلاشایی کرده بودن. حالا که از فدایان اسلام عملا کسی نمونده بود. به طور طبیعی در این زمان ذهنهایی که گرایش مذهبی دارن، گرایش سیاسی دارن، گرایش ضد امپریالیستی دارن و حتی علاقه هم به امام هم دارن جذب اینها میشن. خب از طرف میگن آقای طالقانی که به اینها نزدیکه. طیف های ملی‌گرا هم به اینها نزدیک میشن. چپ های هم که میدونن که به اصطلاح خمیر چپ ها نمیگیره و به تنور نمیچسبه، اونها هم اومدن این سمت. به اضافه این که خب کسانی بودن وقتی اومدن جلو دیدن که نه یه اتفاقی افتاده، سریع برگشتن. من خاطرم هست اما موقعی که اصطلاح دانش آموز بودیم، یکی از این بندگان خدایی که خیلی سعی کرد که مثلا برو آدم بکنه، هرچی سعی کرد نشود، موقعی که رفت کردستان برخورد کرد با این جریان‌ها، گروه‌های سیاسی که اونجا دارن چه کاری میکنن. جالبه که اولین نامه‌ای که نوشت مثلا تو چیز نامه برای من بود که فلانی، باور کنید که من تا اینجا به این نتیجه رسیدم که شما مثلا درست فهمیدی، ما اشتباه کردیم. بعد دیگه اومد شد به اصطلاح جزء بچهای مذهبی و چون که الان مثلا جزء بچهای جامعه اسلامی اصطلاح فرهنگی هم بوده، جزء پایه‌گذاران این جامعه هم بوده. میخوام عرض کنم ببینید فضای جامعه به سمت اینها سرایت داشته و به طور طبیعی این کشش ایجاد میشد. و البته وقتی که سازمان به سمت مبارزه مسلحانه و تروریسم کشیده شد سال 60، مخصوصا بعد از شهادت مرحوم آقای بهشتی، و بسیاری از اینها بریدن، یعنی از طرف جنگ و روش دوگانه سازمان مجاهدین خلق سبب شد که کسان زیادی از اینها ببرن، از طرف اقدامشون به عملیات تروریستی، خود این اقدام سبب شد که خیلی ها به اصطلاح جریان رو متفاوت ببینن و به یک سمت و سوی دیگری کشیده بشن. جانم آقای استاد شما این سوال بسیار مهمیه. چشم، بفهم. اجازه بفهمید. ببینید سوال اینه که آقا جان شما میگید که قبل از انقلاب اینها مبارزه کردن، بعد از انقلاب با اینها چرا برخورد به اصطلاح حذفی شد و خب اعدام صورت گرفت در مورد اینها؟ بعد بله بله. ببینید این که خب مخالفان نظام الان به اصطلاح این رو نظام رو متهم میکنن به اعدام گتری و جمعی، من یه چیز رو میخوام خدمت شما بگم. نظام و یک حکومت سیاسی در یک کشوری بر اساس رأی عامه مردم شکل گرفته به مبارزه انقلابی که به لحاظ مشروعیت سیاسی جای تردید درش نیست. جمعی در این حکومت اعلام جنگ مسلحانه می کنند. یعنی من میگم که آقا جان تشکیلات درست می کنم، نیرو بسیج می کنم، عضوگیری می کنم، میگم آقا جان من با این هزار ده صد هزار نفر آدمی که پشت سر من هستن من اعلام جنگ مسلحانه می کنم، از فردا با شما مسلحانه می جنگم. بعد از اعلام جنگ مسلحانه دست به قتل می زنم، یعنی اعلامم را عملی می کنم. 31 خرداد در تهران تظاهرات مسلحانه که اتفاق می افته متاسفانه جمع زیادی از نیروهای مذهبی رو اینها در مسیر شهر می کشن. آقا جان ما به کی بگیم که 3000 شهید ترور در تهران تا سال 60 ما داریم؟ 3000 شهید ترور. شما اگر آمار شهدایی که سال 58 به شهادت رسیدن که عمدتاً بچه مسلمان هایی هستن که سازمان چریکای فدایی و مجاهدین خلق و دیگران کشتن برید ببینید، میبینید چه رقم بالاییه. خب آقایون اعلام میکنن فقط سال 60 یک کتابی هست به نام بحران جانشینی مال آقای انوشیروان احتشامی استاد دانشگاه دورهام انگلیس، اخیراً نوشته با یه نگاه علمی و بی‌طرفانه هم نوشته، میگه خشونت سیاسی در ایران تلفات زیادی داشت. میگوید انصاف باید داد، انصاف باید داد که بیشترین تلفات خشونت سیاسی در ایران را مذهبی ها و اسلامگراه ها دادن. شما وقتی که اسلحه به دست میگیرید، اعلام جنگ مسلحانه میکنید، وارد خانه تیمی میشید، مسلح میشید، بعد میایید عملیات تروریستی انجام میدید، موفق یا ناموفق، کدوم نظام سیاسی شما رو زنده نگه میداره؟ بعد در فضایی که اگر با شما برخورد نشه این عملیات تداوم پیدا میکنه. ببینید بخش زیادی از اعدامهایی که صورت گرفت در این دوره صورت گرفته. من نمیخوام بگم که آقا حالا کسی کشته شد اینها، نه، اونا هم بچه های این کشور بودن، متاسفانه در اثر افراط تفرید به انحراف کشیده شدن. باور کنید صبری که امام در برابر برخورد با این جریان ها کرد، شما برید مقایسه بکنید با صبری که علی ابن ابی طالب در برخورد با نهروانی ها کرده. امام علی تا زمانی که نهروانی ها با همه شعارهاشون به مقایسه بکنید، نهروانی ها تا زمانی که عبدالله ابن خباب و همسرش به جنین داخل شکم همسرش رو نکشتن امام با اینها جنگ شروع نکرد و بارها بارها پیک فرستاد، پیک و تیرباران کردن، کشتن، سر بریدش رو فرستادن. تا آخرین لحظه امام مقاومت کرد که از اینها نکشه. شما بیاید تحلیل بکنید این دوره رو با دوره که در مورد سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاد. بله طبیعیه شما فضلیک مخالف سیاسی با شما چنین برخوردی رو بکنه. حتی ماجرای مرساد رو میخوام عرض بکنم. تو ماجرای مرساد اینها در داخل با نیروهایی که از خارج میومدن هماهنگ شدند و امام کسانی یعنی اونهایی اعدام شدند که اعلام کرده بودن، چون دیدن که نظام در جنگ وضعیت متزلزلی پیدا کرد، گفتن که آقا جان ما چند روز دیگه پدر شما رو طرف تو زندان بود و ما ادامه میدیم. کسانی که اعلام کرده بودن ما ادامه میدیم با اونها برخورد شد، با دیگران برخورد صورت نگرفت. من کسی رو میشناسم که این کتابخونه آتیش زده ولی زنده است. بله محکوم به اصطلاح حبس ابد شد، از حبس ابد شد 15 سال بعد از یک سال دو سال اومد بیرون. شما رعفتی که نظام در برخورد با سازمان مجاهدین خلق به خرج داد هیچ نظام سیاسی انجام نداده. اما بله خب کسانی اعدام شد و شما توقع نداشته باشید که آقای کمیلی رو سازمان مجاهدین خلق ترور بکنه. بعد دوباره شما قاتلشون ببرید به عنوان قهرمان ازش ستایش بکنید. خب طبیعیه شما با قاتلش برخورد میکنید. با اصحابی که این کار رو انجام دادن، ببینید بحث بقیه و باقی، کسی که اقدام به مبارزه مسلحانه میکنه علیه نظام اسلامی، حتی ممکنه مرتکب قتل هم نباشه، حکمش قتله. ببین امیرالمومنین در نهج البلاغه این عبارت رو داره، در تاریخ هم هست، آقا هم تشریف دارن. ببین زمانی که اصحاب جمل اومدن در جبسره، در بصره، جمعی از یاران امام رو دستگیر کردن، کشتن حکیم ابن جبله رو به همراه به اصطلاح اصحاب قبیلش کشتن، و بعد اومدن عثمان ابن حنیف رو به جای اینکه بکشن گفتن که ما تنبیهت میکنیم نمیکشیمه، اومدن تمام موهای صورت و ریش و ابروانش رو زنده زنده کندن، فرستادن پیش امیرالمومنین. ایشون که اومد، امام فرمود که الان جنگ بر اینها، جنگ با اینها واجب شده و همه اینها حکم باقی رو دارن، چه در این جنایت دخالت داشته باشن چه دخالت نداشته باشن. ببینیم واقعیتیه. آقا جان بیایم آقا آمار سنجی بکنیم، شما چند تا اعدام شده از شما، چند تا از ما کشتید؟ شما بیایید حتی آمار سنجی هم که بکنید، ببینید باز از اون جاده خلق بیشتره ترور کرده. نه رأفت بی‌بصیرت نشد. ببین بسیاری از این عناصر بعد از اینکه جنگ مسلحانه شروع شد جدا شدن از اینها، واقعا جدا شدن، بسیاری جدا شدن. من کسی رو میشناسم که به اصطلاح دوره‌های مختلف آموزش میلیشیا رو رفته بود، به قول خودشم به شوخی میگفت چدی که اینها، خیلی هم مثلا چیز داشتیم اینها، یه دوره رفت جبهه به اصطلاح دیدگاهش کاملا برگشت و بعد از اون دیگه جبهه رو رها نکرد. ببین افراد این دستی هم داشتیم. انصاف بدیم، امام با دقت عمل کرد. من یه جمله رو بگم، یه ارتش بود طوفانیان، شاید دوستان اسمش رو شنیده باشن، این رئیس در واقع سازمان صنایع نظامی دوره شاه، معاون وزیر دفاع، 15 سال معاون وزیر دفاع بود و بزرگترین دلال اسلحه دنیاست بوده در زمان خودش. کسی بود که شاه و طوفانیان دو طرف میز میشستن، پورسانتا رو با هم دیگه تقسیم میکردن. و وقتی که هایزر به ایران اومد، آمریکایی‌ها توصیه کردن، گفتن آقا جان ما به شما توصیه می‌کنیم با 4 ژنرال میتونید همکاری بکنید. یک، ارتش بود حسن طوفانیان. اون نه تنها در فکر منافع ما هست، بلکه میگه دقیقاً آمریکایی فکر میکنه. بعد میگه که مثلا بدرعی، بعد میگه به اصطلاح حبیب اللهی، بعد به اصطلاح فرمانده نیروی هوایی امیرحسین ربیعی رو مثال میزنه. حتی امام هم آقای خلخالی میگه، میگه تنها کسی که امام سفارش کرد که حتما اون رو دستگیر کنیم میگه طوفانیانه. میگه خیلی ما دنبال یه آدم گشتیم، ما تا پیدا نکردیم، فرار کرد. سال 75-76 یه گروهی رفتن توی سوئیس باش ملاقات کردن. پیرمردی مثلا الان سن 80 خورده، اون موقع مثلا 70 خورده سال بود. این تیمی که رفته بودن پیشش، با این بچه‌ای بودن که حالا میشه به اینا میگفت شما آخونده ایران، میگفت پشت سرم میگفت شما آخونده ایران 3 کار کردید که ما نتونستیم در طول این 40-50 سال حکومتمون انجام بدیم. میگفت اولین کار شما این بود که توانستید ارتش عراق رو در ایران شکست بدید. اگر عراق با ما اینجوری میجنگید، ما همون یک هفته اول خوزستان رو رها میکردیم میرفتیم. کار مهم دیگری که شما کردید، میگه بعد خودش هم میگه، میگه شما ایرانی ها هنوز نمیدونید دنیا چقدر به صدام اسلحه داد و کمک کرد. میگه من اینو میدونم. میگه شما ایرانی ها هنوز نمیفهمید. همینجوری میگه شما آخونده ایران هنوز نمیدونید اینا. بعد میگفت که دومین کار مهمی که شما انجام دادید و ما نتونستیم انجام بدیم این بود که حزب توده رو در ایران مهر باطل شد روش بزنیم و جمعش بکنید برای همیشه. میگم ما هر چه کردیم نشد، به نتیجه نرسیدیم. انصافا رژیم در مورد حزب توده، رژیم پهلوی، شدیدترین توجهات رو داشت و مواظب بود، چون واقعا فکر میکرد دشمن واقعیش کمونیست ها هستن. سومین پدیده‌ای که میگه که شما توانستید موفق باشید و ما نتونستیم موفق باشیم، ماجرای سازمان مجاهدین خلقه. میگه ما سرشو میذاریم دومش بلند میشد، دومشو میذاریم دوباره از سرش میذاریم که یه جای یه عده مثلا چیز بکنن. میگفت تنها مجموعه که توانست اینها رو باطل بکنه سحرشون رو و جریانشون رو در هم بشکنه و اینها رو از کشور بیرون بکنه و اصلا فعلیت وجودی اینها رو به اصطلاح به نقطه بطلان برسونه، میگه شما بودید. این اگر به این سیر توجه بکنید، اگر امام توجه نمیکرد، از ابتدا با اینها برخورد میکرد، اینها تبدیل میشدن به یک پدیده مظلوم. جریانی که تا حالا هیچ کاری نکرده بر اساس پیشبینی ذهن شما با اینها برخورد شد. ببینید امام آدم دقیقی بود و معتقدم به همین خاطر میگم که امام بهترین الگوی رفتار سیاسی در دوران معاصر هست. سلام وقت خفیف.